بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري بل نصر إلى ظاهر الأصحاب بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين إلا من أحمد می فرمایند که اکثر فقها از عامه و خاصه قائل هستند به این که خیار رؤیت فوریت داره. مراد از فوریت این است که مشتری به مجرد این که نبی را رؤیت کرد در خلاف اون اوصافی که باید ذکر کرده اینجا یا باید اختیار بکند امضاء معامله را و یا اینکه معامله را فسخ بکند. اکثر فقها قائل هستند ادعای عدم الخلاف شده در مسئله. در بین فقهای عامه فقط احمد ابن حنبل این نظریه رو داره که خیار رؤیت به مقدار امتداد خیار مجلس اون هم امتداد داره، هر مقدار که مجلس و خیار مجلس امتداد پیدا بکند اینجا هم خیار رؤیت وجود داره. البته مراد این نیست که در موردی که حتما خیار مجلس هم باشه، بلکه مراد اون مجلسی است که رؤیت در اون مجلس تحقق پیدا میکنه. به هر مقداری که رؤیت مجلس رؤیت امتداد داره، مثلا وقتی که داره نبی رو میبینه یک ساعت دو ساعت در این مجلس رؤیت حضور داره، به مقدار امتداد مجلس این خیار رؤیت وجود داره. شیخ می‌فرماید دلیلی ما برای فوریت نداریم غیر از این که بگیم خیار برخلاف اصله و اصل در معامله لزومه و در مخالفت با اصل باید اکتفا بکنیم بر قدر متیقن. نکته‌ای که اینجا می‌فرمایند این است که شیخ یک اشکالی به فقها دارد که شما از یک طرف خیار رؤیت را فوری می دانید، قائل به فوریت شدید، اما برخی از شما فقها در خیار قبل و در خیار عید قائل به تراخی شدید. من فرق بینهما چه فارقی وجود داره که شما در خیار قبل و خیار عید، البته یه عده از فقها قائل شدید به تراخی اما اینجا قائل به فوریت هستید؟ به عبارت اخرى در خیار رؤیت تقریبا 100% فقها قائل به فوریت هست. از همین 100% 20% از فقها در خیار قبل و در خیار ای قائل به تراخی شدند. شیخ می فرماید چه فرقی هست که شما در خیار قبل و ای قائل به تراخی شدید اما در اینجا قائل به فوریت شدید؟ بعد می فرماید مستندی که در اینجا عرض می شود که وجود داشت در خیار رؤیت صحیحه جمیل بود، همون روایتی که کسی زمینی و باقی رو خریده بود، امام علیه السلام فرمود اگر 99 قطعه او رو دیده باشه و یک قطعه را ندیده باشه خیار رؤیت داره. شیخ می فرماید بعضیا به این صحیحه جمیل استدلال کردن بر عدم فوریت، گفتن در صحیحه جمیل امام با این که در مقام بیان بوده نفرموده است که فوراً باید اعمال خیار بکنه، نفرموده است که بلافاصله باید اعمال خیار بکنه، چون معین نکرده است زمان خیار رو در صحیحه جمیل. پس ما نتیجه میگیریم که خیار رؤیت فوریت نداره. مسئله دیگه که در اینجا شروع می کنند مستطاق خیار رؤیته. اولین مستطاق این است که ما اگر خیار رؤیت را فوری بدانیم، با ترک مبادرت عرفیه خیار رؤیت هم ساقط میشه. مسقط دوم اسقاط بعد رؤیت، بعد که مشتری آمد نبی رو دید، بعد از رؤیت اگر مشتری آمد اسقاط کرد خیار خودش رو، اینجا ساقط میشه. مسقط سوم تصرف است قبل از رؤیت، اگر تصرف قبل از آنی که رؤیت واقع شود تصرف فعلی و عملی واقع بشه، این تصرف مسقط برای خیار هست. البته شیخ این رو مبتنی می کنند بر این مبنا که اگر ما گفتیم قبل از رؤیت اسقاط قولی مسقطه، قبل از آن که مشتری بیاد نبی رو ببینه، اگر اسقاط قولی را ما مسقط دانستیم، تصرف که یک اسقاط فعلیه اون هم مسقطه. مورد بعدی خود اسقاط قولیه. آیا قبل از رؤیت اسقاط قولی مسقط یا نه؟ قبل از آنی که مشتری بیاد جنس رو ببینه، بعد از معامله بیاد بگه من اسقاط میکنم خیار رؤیت رو، اگر خیار رؤیتی در کار باشه، می‌فرمایند این مبتنی بر این که ما رؤیت را سبب بدانیم برای خیار یا رؤیت را کاشف از خیار بدانیم. اگر رؤیت را سبب بدانیم این میشه اسقاط ما لم یجب، و اسقاط ما لم یجب رو گفتیم صحیح نیست. اگر رؤیت را کاشف بدانیم این اسقاط قولی قبل از رؤیت صحیحه، چون وقتی ما رؤیت را کاشف از خیار می‌دانیم، معناش این است که اون که سبب برای خیار عقد، و عقد که محقق شده بعد از عقد می‌تواند اسقاط بکند قولا خیار رو. فرع مهمی که در اینجا شروع می‌کنند این هست: آیا شرط سقوط خیار رؤیت در متن عقد این درست یا نه؟ در اونجایی که دی نسبت به عین قاعده تعلق پیدا کرده، اما اوصاف این عین قاعده را بایه آمده برای مشتری بیان کرده، آیا در خود عقد میتونن شرط بکنن سقوط خیار رؤیت را؟ اینجا سه نظریه وجود داره. نظریه اول این است که هم شرط فاسد است هم خود عقد فاسده. نظریه دوم این است که نه شرط فاسد است و نه عقد. و نظریه سوم این است که شرط فاسد است اما عقد فاسد نیست. حالا ببینیم دلیل هر کدام یک از این سه قول چیه. اما قول اول که شرط فاسد است و عقد هم فاسد، می‌فرماید دلیلش این است که اگر شرط سقوط خیار رؤیت بشه، این عقد میشه عقد قراری، عقد میشه عقد متعلق به مجهول و عقد قراری باطله. نه النبی عن القرار. چرا این میشه قرار؟ چون فرض این است که این عین قاعده‌ای که نبی واقع شده، این رؤیت نشده، مشتری که ندیده او رو، گاهی یه اوصافی ذکر کرده، حالا آمده شرط سقوط خیار میکنه، یعنی میگه اگر نبی برخلاف این اوصافی بود که من ذکر کردم، این معناش این است که تو خیار رؤیت نداشته باشی. در نتیجه این شرط سقوط خیار رؤیت معناش این است که ذکر این اوصاف کل عدمه. این اوصافی که باید ذکر کرده، حالا کنارشم میگه من شرط میکنم سقوط خیار رؤیت را، پس ذکر این اوصاف کل عدم میشه. اگر ذکرش کل عدم شد، معناش این است که این نبی لا مرئیون ولا موصوفون، نه دیده شده است و نه توصیف شده، و در چنین صورت مسئله می شود مسئله قرار. اون وقت نکته ای که اینجا قابل توجهه، اینهایی که قائل به این قولن و میگن هم شرط فاسده هم عقد فاسده، منظورشون این نیست که فساد شرط سرایت به عقد میکنه، بلکه فساد شرط سبب میشود که، یعنی خود شرط سبب میشود که عقد بشود قراری. عقد چه قراری شد؟ عقد میشه باطل. اون وقت اگر عقد باطل شد، خود این شرط هم خود به خود باطله. این قائلین به قول اول ادعا نمی کنن که اول شرط فاسد است، بعد فساد شرط سرایت کنند به فساد عقد. خب این پس دلیل قول اول. اما ببینیم دلیل قول دوم چیه. قول دوم که میگوید نه شرط فاسده نه عقد، میگوید که این شرط سقوط خیار چه تحولی رو در معامله ایجاد میکنه. شما که قائل به قول اول بودید، گفتید شرط سقوط خیار معامله رو میکند قراری. میخواید یک ارتباطی بین قرار و بین خیار درست بکنید، به این معنا که وجود خیار مانع از قرار باشه، شرط سقوط خیار موجب قرار باشه، در حالی که این اصلا معقول نیست. بین خیار وجودن و عدمن و قرار وجودن و عدمن هیچ ارتباطی وجود نداره. خیار حکم من الاحکام الشرعیه، قرار موضوع من الموضوعات العرفیه. این چنین نیست که خیار بیاد قرار را از بین ببره و نبود خیار سبب به وجود آمدن قرار بشه. اینها میگن اگر بین این دو تا ارتباط باشه، لازمش این است که هر بیع مجهول متزلزلی صحیح باشه. بیایم یه قاعده کلی بگیم، بگیم بیع مجهول باطل است الا اون بیع مجهولی که درش خیار باشه، در حالی که هیچ فقیهی حرف رو نمیزنه. بین خیار و قرار پس ارتباطی نیست. در نتیجه در مرحوم در قائل به این قول دوم میگوید وقتی بایه آمد اوصاف رو ذکر کرد، مشتری علم به اوصاف پیدا میکنه. این علم به اوصاف رو شما گفتید اگر آمد شرط کرد سقوط خیار رؤیت را، ذکر اوصاف میشه کل عدم. دیگه ما این قبول نداریم. علم به اوصاف و علم به مبی با ذکر شرط سقوط خیار از بین نمیره. الان بای میاد مبی رو توصیف میکنه، مشتری هم علم به اوصاف مبی پیدا میکنه، بعد میاد شرط سقوط خیار میکنه. این شرط سقوط خیار رافع برای علم به مبی و اوصاف مبی نیست. در دنباله بیانشون میگویند که اگر شرط سقوط خیار بخواد معامله را قراری کند، باید شرط براءت از عیوب اون هم معامله را قراری کنه، در حالی که همه فقها شرط براءت از عیوب رو پذیرفتن. اگر بایه یه جنسی رو داره به مشتری میفروشه، دیگه من این جنس را به شرطی به تو میفروشم که من بری از عیوب باشم، یعنی من کاری ندارم به اینکه این عیبی داره یا عیبی نداره. با شرط براءت از عیوب اگر معامله واقع شد، فقها همشون میگن این معامله معامله صحیحیه. خب اینها میگن اگر شرط سقوط خیار رؤیت موجب قراری بودن معامله بشه، شرط براءت از عیوب هم باید موجب قراری بودن از معامله بشه، در حالی که خود شما هم این حرف رو نمیزنید و هیچ فقیهی هم این حرف رو نمیزنه. پس نتیجه این میشه اینهایی که قول دوم رو قائلن که میگن نه شرط فاسد است نه عقد، اینها همین مقدار که دلیل قول اول را ابطال بکنن حرفشون تمام میشه، ادعاشون اثبات میشه. قول اول میگفت این شرط موجب قراری بودن معامله است، اینها در قول دوم در دلیلشون اثبات کردن که شرط سقوط خیار رؤیت موجب قراری بودن معامله نمیشه. قول سوم که شرط فاسد اما عقد فاسد نیست، میگویند فساد شرط نه از باب قراری بودن معامله، از باب این است که این اسقاط مالمیت حققه، هنوز چیزی که محقق نشده در متن عقد هنوز خیار رؤیت وجود نداره که اینها بخوان شرط سقوط او رو بکنن، این میشه اسقاط مالمیت حققه. حالا ببینیم مرحوم شیخ خودش چه نظریه رو اختیار میکنه. در قول سوم نه، ببینید در قول سوم این فرقی نمیکنه که ما چه سبب قائل بشیم که چون هنوز عقد تمام نشده در متن عقد داره شرط سقوط خیار میکنه، اون سبب و کاشه موجب که بعد از عقد باشه ببینیم آیا رؤیت سبب یا کاشه. مسئلتون اکثر بر این هستن که خیار از این در رؤیه فوریه، ها دید مبی رو باید اعمال خیار کنه، بلکه نسبت داده شده به ظاهر اصحاب بلکه ظاهر تذکره عدم خلاف بین مسلمین از شیعه و سنی الا از احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل یه مقداری زمان خیار رؤیت رو توسعه داده، گفته به مقدار امتداد رؤیت مجلسه، مجلس رؤیت الا من احمد حیث و جعله این خیار را ممتدن به امتداد المجلس لذی وقعت فیه رؤیت، اون مجلسی که در اون مجلس رؤیت واقع شده. الان بعد از معامله که میاد نبی رو میبینه و ممکنه 2 ساعت رؤیتش طول بکشه، 3 ساعت طول بکشه، به مقدار مجلس خیار هست. و احتمل این قول احمد را در نهایت الاحکام ولم اجد لهم دلیلا، شیخ میفرماید من برای فقها که قائل به فوریتن دلیلی پیدا نکردم، صالحا علی ذلک یعنی بر فوریت، الا وجود اقتصار در مخالفت لزوم عقل بر متیقن. بله نهایت الاحکام نهایه شیخ دیگه، بله نهایه علامه است، بله نهایت الاحکام مرحوم علامه است، دیروز هم داشتیم از قول علامه در نهایه. فوریت صالحا علی ذلک یعنی بر فوریت. ندیه قرض متیقن فوریته، وقتی که میگیم خیار هست، خیار هست حالا در یه زمان کوتاه یا در یک زمان ممتد. بله خب ولم اجد لهم دلیلا صالحا علی ذلک الا وجود اقتصار در مخالفت با لزوم عقل، وجوب الاقتصار علی المتیقن که قبلا هم خوندیم نظیر این دلیل رو. و یبقا علی القائلین به تراخی، شیخ می‌فرماید اونهایی که در خیار قبل و ای قائل به تراخی هست، یبقا بر اینها سؤال الفرق بین المقامین. اینجا دقت کنید همه قائل به فوریت هست، یعنی از فقهای امامیه مثلا 100% قائل به فوریت هست. خب از همین 100% 20% در خیار عیب و خیار عقب قائل به تراخی شدن. در اینها اشکال وارده که چرا شما فرق گذاشتی بین المقامین، مقامین یعنی خیار رؤیت از یک طرف، خیار عقب و عیب هم از طرف دیگر. نه دلیل خاص نداره، اینا تمامش مستنداتش یا روایاته که الان شیخ بیان میکنه. یک فارقی نیست که ما در خیار قبل و خیار ای بگیم به خاطر او، اون زمان روایتی نداشتیم که اون روایت دلالت بر تراخی بکنه. اگر مثلا روایت خاصی داشتیم در خیار قبل یا خیار ای که دلالت بر تراخی بکنه، خب این قابل قبول بود، این میشد فارق، در حالی که دلیل نداریم در اونجا. مع ان صحیحة جنین المتقدمه فی صدر المسئله مطلقتون، از طرفی این مع میخوره به اون ولم اجد. خوب دقت بفرمایید، ولم اجد لهم دلیلا صالحا علی ذلک الا اون دلیلی که بیان شد، مع اشکال به قائل به فوریت. ما ان صحیحة جمیل المتقدمه فی صدر المسئله، این صحیح مطلقتون یمکن التمسک به عدم بیان مدت الخیار فیها علا عدم الفوریت. این علا متعلق به تمسکه، یمکن التمسک علا عدم الفوریت، عدم فوریت هم تراخیه دیگه، میشه تمسک کرد بر تراخی به این صحیحه جمیل. از چه بیان؟ به عدم بیان مدت الخیار فیها، فیها در این صحیحه، در این صحیحه مدت خیار ذکر نشد. در صحیحه جمیل دیگه ذکر نکردن که خیار رؤیت به مجرد رؤیت یا بعد از رؤیت هم امتداد داره، این بیان نشده از مدت خیار در این روایت. همین عدم بیان دلیل بر فراخیه. خب و این کانه خلافت تحقیق و این کانه اسم کانه تراخیه، تراخی بر خلاف تحقیق هست. کما نبهنا علیه فی بعض الخیارات المستنده الانه. این اسم کانه یک احتمال همین بود که عرض کردیم که تراخی باشه. بگیم در این روایت از همین که امام برای خیار رؤیت مدتی رو ذکر نکرده، ما دلیل میگیریم بر اینکه خیار رؤیت فوریت نداره. وین کانه یعنی وین کانه تراخی، تراخی بر خلاف تحقیق است. کما اینکه ما تنبیه کردیم بر تحقیق در بعضی از خیارات مستنده که نه، مثل خیار عرض می شود که حیوان و خیار تأخیر و اینها که اونجا مستنده به نفس بود. احتمال دوم و امکانه، یعنی و امکانه این تمسک، اسم کانه رو ما تمسک بگیریم، بگیم تمسک به صحیحه جمیل و به طور کلی تمسک به نفس بر تراخی خلاف تحقیقه. چرا؟ چون امام علیه السلام در این روایتی که در باب خیار رؤیته یا در اون روایتی که در باب خیار تحقیر بود، در مقام بیان اصل خیار بود، دیگه در مقام بیان کیفیت خیار، زمان خیار، در مقام بیان اینها نبوده. این احتمال دوم هم جریان داره. اینجا خود شیخ داره اشکال میکنه. بند خود شیخ اشکال کرد. بند بله دیگه خودش اشکال میکنه، خودشم جواب میکنه. اگر ما اسم کانه رو زدیم به تمسک، این میشه جواب برای از همین اشکال به قائمه به فوریه. وقت بینا سابقا ضعفت تمسک بالاستصحاب، قائلین به تراخی به استصحاب هم تمسک میکردن. شیخ فرمود ما بیان کردیم که استصحاب عرض می شود که تمسک به استصحاب برای اثبات تراخی این درست نیست. و این استندو الیه فی بعض الخیارات السابقه، ولو اینکه فقها استناد کردن به استصحاب در بعض خیارات السابقه مثل خیار قبل. علایان شیخ تحقیق رو در همون خیارات، همون مسئله فوریت بود، در خیار قبل بالاخره قائل به فوریت شدن، در خیار تأخیر قائل به فوریت شدن، و تمسک به استصحاب برای تراخی رو مفصل در خیار قبل مورد اشکال قرار داده. مسئلتون یسقط هذا الخیار، یک به ترک المبادره عرفن. اگر مبادرت عرفی انجام نشه، علل وجه المتقدم فی خیار القبل، بر همون وجهی که در خیار قبل گذشت، در خیار قبل در این که مبادرت عرفی چگونه است، مرحوم شیخ اونجا یک مثالهایی رو بیان کرده. اینجا هم شبیه همون جا هست. دو و به اسقاطهی بعد رؤیه، اگر بعد از اون که مبی رو دید آمد اسقاط کرد خیار. سه و به تصرف بعدها، به تصرف بعد از رؤیت. چهار ولو تصرف قبلها، اگر تصرف کنند قبل از رؤیت، ففی سقوط الخیار وجوه، آیا خیار رؤیت ساقط یا نه؟ سه وجهه. خب روشنه، یه وجهش سقوطه، یه وجهش عدم سقوطه، سالسها وجه سومش ابتناء و ذالک علی جواز اسقاط الخیار قولا قبل الرؤیه. اسقاط فعلی مبتنی است بر این که ما اسقاط قولی رو قبل از رؤیت درست می‌دانیم یا نه. زنا ان علا ان تصرف اسقاط فعلیون، بنابراین که تصرف خودش اسقاط فعلیه، یعنی بنابراین که ما تصرف رو کاشف از اسقاط بدونیم، نه این که تصرف رو بگیم داله بر اسقاط نباشیم. خب حالا آیا اسقاط قولی قبل از رؤیت درسته یا نه؟ و فی جواز اسقاطهی، یعنی اسقاطهی قولا قبل از رؤیت وجهان، این دو وجه مبنیان بر این که آیا رؤیت سبب است یا کاشف. اگر ما رؤیت مشتری رو سبب بدانیم، اسقاط قولی قبل از رؤیت باطله، چون میشه اسقاط مالم یجب یا لم یتحقق. اگر رؤیت رو کاشف بدانیم که در نتیجه خود عقد رو سبب بدانیم، اسقاط قولی صحیحه. قال علامه در تذکره لو اختار امضاء العقد قبل الرؤیه لم یلزم، اگر اختیار بکند امضاء عقد قبل از رؤیت را لم یلزم، لم یلزم العقد. چرا؟ لی تعلق الخیار به رؤیه، چون خیار متعلق به رؤیته. این تا کلام علامه در تذکره. و حکی از ذالک، یعنی اینی که قبل از رؤیت اگر اسقاط کند باطله، از غیر علامه ایزن. و ظاهره ان الخیار یحدث بالرؤیه، ظاهر علامه این است که خیار به سبب رؤیت حادث می شود و رؤیت سبب است. لا انه یظهر بها، نه این که خیار ظاهر شود به سبب رؤیت، که این یظهر معناش این است که ما رؤیت رو چی بدانیم؟ کاشف بدانیم. ولو جعلت رؤیه شرطن، اگر ما رؤیت رو کاشف بدانیم و شرط بدانیم، لا سببن امکن جواز الاسقاط به مجرد تحقق سبب، امکان دارد اسقاط قولی به مجرد تحقق سبب. سبب چیه؟ و هو العقل. عرض کردیم رو قول اونایی که میان رؤیت مشتری را شرط یا کاشف از خیار میدونن، اون چه که سبب برای خیار خود عقده، عقد که موجوده، پس بعد از عقد میتواند اسقاط قولی کند و شیخ هم همین نظریه رو میپذیرن. ولا یخلو عن قوته. بله غلطه، مسبب اگر هست غلطه، سبب باید باشه. خب فرق مهم در اینجا اینه، ولو شرط سقوط هذا الخيار، اگر شرط کند با یه سقوط خیار رؤیت را، فکی فسادهی و افسادهی للعقد، در این که این شرط فاسده و مفسد عقد است، کما ان العلامه و جماعه، این یکو او عدم هما، یعنی عدم فساد شرط و فساد عقد، کما ان النهایه و بعد اول فساد دون الافساد. قول سوم است که شرط فاسده اما عقد فاسد نیست، دون الافساد این مفسد عقد نیست. وجوهم بل اقوالون. اول دلیل بچه اول رو ذکر میکنن، اونایی که میگن هم شرط فاسده هم عقد، من کونهی موجبن لکون العقد قرارا، این شرط سبب میشود عقد قرار بشه، کمان که این دلیل رو در جامع المقاصد آورده، من امن الوصف قام مقام الرؤیه، وصف قائم مقام رؤیته، فاذا شرط عدم الاعتداد به، وقتی شرط می کند عدم اعتناع به وصف را، کان المبیع غیر مرئی ولا موصوف. این معناش نیست که مبیع نه رؤیت شده است نه موصوفه، رؤیت نشده که روشنه، موصوف نیست. میگن چون وقتی شرط سقوط میکنه ذکر وقت کل عدمه. نه قبول دارم، چه قبول دارم، شرط میکنه سقوط رو، بایی این شرط رو میکنه، میگه اگه تو بعدا این مبیر رو رؤیت کردی برخلاف اون چی که من توصیف کردم، تو حق به هم زدن معامله رو نداشته باشی. این یه شرط سقوط. من امنه دلیل قول دومه. هر سبب قول دوم که 17 خط هم مفصل بحث میکنه برای مشتری دیگه، یعنی باید به ضرر مشتری شرط میکنه. شرط رو همیشه اون کسی میکنه که به ضرر طرف مقابل باشه. باید میگه من این رو میفروشم به شرط این که تو خیال رؤیت نداشته باشی. مشتری هم یه قبول میکنه. و من امن این دلیل قول دوم، امن دفع القرار انهاز البی لیس بالخیار. خوب دقت بفرمایید، قول اول گفت شرط سقوط خیار سبب می شود که معامله چی بشود؟ ضرری. قول دوم میخواد این ارتباط رو به هم بزنه، میخواد بگه بین خیار وجودن و عدمن و قرار وجودن و عدمن هیچ ارتباطی وجود نداره. و من ان دفع القرار ان هذا البيع، دفع قرار که لیس بالخیار از راه خیار نیست، که حتی یثبت، یعنی یثبت القرار بارتفاع، یعنی بارتفاع الخیار. این طور نیست که خیار جلوی قرار رو گرفته باشه که اگر خیار از بین برود قرار ثابت بشه. چرا؟ فإن الخيار حكم شرعي لو أثر في دفع القرار. خيار حكم شرعيه، قرار یه موضوعی است از موضوعات عرفیه، کمان که شیخ 18 خط بعد این رو بیان میکنه. حکم که نمیتونه موضوع رو درست بکنه یا موضوع رو برطرف بکنه، حکم نمیتواند موضوع رو درست کنه یا برطرف کنه. چون قبلا این رو خوندید، در اصول هم خوندید، موضوع نسبتش به حکم، رابطش رابطه علت و معلوله. موضوع به منزلت العلت و حکم به منزلت المعلوله. حکم نمیتونه موضوع رو درست کنه یا موضوع رو برطرف کنه. فإن الخيار حکم شرعی لو اثر فی دفع القرار جاز بیع کل مجهول متزلزلن. اگر در دفع قرار بخواد مؤثر باشه، باید بیع هر مجهولی، بیعش متزلزلن، متزلزلن قید بیعه، باید صحیح باشه، در حالی که هیچ که جایز نمیدونه. خب بعد میگوید که حالا ما کاری به قرار نداریم، اینی که بای آمده ذکر اوصاف کرده، مشتری علم مبی پیدا کرده، جهلی در کار نیست. شما میگید اگر شرط سقوط خیار بکند، این شرط سقوط خیار جهل میاره. بازم به این اینا ارتباطی نیست. شرط سقوط خیار علم مشتری به مبی رو از بین نمیبره. الان بایم که آی مشتری مبی رو دارم به تو میفروشن، این صفت این صفت این صفت رو داره، بعد میگه من شرط میکنم سقوط خیار رؤیت رو. آیا شرط سقوط معناش این است که علم مشتری به این اوصاف از بین بره؟ ول علم بالمبی لا یرتفع بالتزام عدم الفرق، به التزام عدم خیار عند تبین المخالفه. خب میگه آقا پس اگر قرار با خیار ارتباطی نداره، قرار از کجا میاد؟ یه فإن القرار هو الاقدام على شراء العين القائبه على اي صفه كانت. قرار اقدام بر شراء عین قائبه هر صفتی میخواد داشته باشه. ولو كان الالتزام المذكور، این دیگه یک حرف جواب نقضیه به قائل به قول اول، که میگه اگر شرط سقوط خیار رؤیت موجب قرار بشه، باید شرط براءت از عیوب موجب قرار بشه. ولو کان الالتزام المذکور معدیا الی القرار لکان هر آینه، اشتراط براءت از عیوب هم باید معدی به قرار بشه. چرا؟ لانه، یعنی شرط براءت به منزلت بیع شی صحیح هم او نقیبره. دیگه من این جنس رو میفروشم، اگه بعدن هم عیبی داشت من ارتباطی نداشته باشه. خب همه میگن این شرط صحیحه، خب این به منظره این است که من اینو میفروشم چه صحیح باشه چه معید باشه. به اگه عیدن کاره، این عید میخواد عیبی باشد که مفوت مالیت باشه یا مفوت مالیت نباشه. ولا شک انه قررون، شکی نیست که چنین چیزی چنین جیی قرره. خب میگیم که جناب شیخ اگر، یعنی همین قائل قول دوم، میگیم اگر عدم وصل صحت موجب قراره، شما میگید وقتی شرط براءت کرد، شرط براءت یعنی من این چیزو میفروشم به شما چه صحیح چه معید، این موجب قرار هست. خب اگر این موجب قرار باشه، معناش این است که اون جایی که وصف صحت رو هم ذکر نمی کند شرط براءت هم نباشه، اما وصف صحت هم ذکر نکنه، اونجا هم باید موجب قرار باشه. و این در حالی که اونجا کسی نمیگه و انما جاز بیع الشیء غیر مشروط به صحه، بیع الشیء بدون شرط صحت صحیح است اعتمادن علا اصالت صحه. بله خوندیم رو ولا شک انه قرار، یعنی ولا شک ان بیع الشیء صحیحا او معیبا. اگه شیء رو بفروشه بگیم چه میخواد صحیح باشه چه معیب، او قراره دیگه، انسان نمیدونه که این صحیح یا صحیح نیست، باید قرار باشه. و انما جازه بیع الشیء غیر مشروط به صحه، هر کرمی انما جازه جواب از یک سؤال مقدره، میگوید که شما اگر میگید بیع الشیء صحیحا او معیبا این موجب قراره، پس لازمش این است که در هر معامله شرط صحت بشه و اگر شرط صحت نشود معامله قراری باشه. میگه جازه بیع الشیء غیر مشروط به صحت اعتمادا علی اصالت صحت، اون از باب اصالت صحت. شما وقتی الان قالب معاملات مردم وقتی دارن یه جنسی رو از کسی میخرن، شرط نمی کنن باید این جنس صحیح باشه، اما روی اصالت و صحت آن عمل می کنن. نام جهت عدم اشتراط ملاحظت صحت و العیب فی المبیع، نه اینکه این بگه فرقی نمی کنه من این جنسی که میخرم میخواد صحیح باشه میخواد معیب باشه. لأن تخالف افراد صحیح و المعیب، تخالف افراد صحیح و معیب حشد از تخالف افراد صحیح. دقت کنید آقا، افراد صحیح مثلا یه عبدی، عبد کاتب، عبد عالم، عبد عادل، عبد عابد، اینا افراد صحیح هن. این افراد صحیح با هم یه تخالفی دارن، او کتابت داره این نداره، او عدالت داره این نداره. پس افراد صحیح متخالف و متعدد هن. میگه که افراد معیب و صحیح تخالفشون بیشتره و افحشه، بین افراد صحیح و افراد معیب تخالف خیلی بیشتر از اون تخالف بین خود افراد صحیحه. لأن تخالف افراد صحیح و المعیب افحش است از تخالف افراد صحیح. در نتیجه از حتما باید اعتماد بر اصالت و صحه بکنه، چون اگر بخوایم بگیم این بنا بگذاره بر این که این جنس رو میخریم حالا میخواد چه صحیح باشه چه معیب، خب این لازمش این است که ضرر به وجود بیاد. افراد خیلی متعددن، شما الان یه عبد سالم عبد مریض، خود عبد مریض هزار مصداق داره، تخالف و تعدد بین افراد معیب و افراد صحیح افتج از تقالب بین خود افراد صحیحه. اون وقت در خود افراد صحیح که ما میگیم وصف کتابت، وصف عدالت، وصف چی اینا ذکرش لازم باشه، در اونجا به طریق اولا ذکرش لازمه. پس اینی که ذکر نمی کنن نه از باب عدم اعتبار وصف صحته، از باب اعتماد بر اصالت و صحت. و همچنین و این اختصار هم باز جواب از این است که خب آقا اگر وصف صحت معتبره، چرا فقها به هنگام معامله نمیگن یکی از شرایط در باب معامله این است که باید ذکر بکنن وقت صحت را، وقت سارهم فی بیان الاوصاف المعتبره فی بیع العین القاعده، اقتصار میکنن علا ما عدا صفات راجع الى العین، بر غیر از صفاتی که راجع به عیبه، یعنی کاری به صفات صحت ندارن، صفات دیگر رو ذکر میکنن. حالا ما حدث صفات راجع الى العید این انما هو للاستغناء عن تلك الاوصاف به اصالت صحه، این تلك الاوصاف یعنی اوصاف راجعه الى العید. چرا راجع به اوصاف راجعه به الى العید حرفی نمیزنن؟ این از باب اصالت صحه، لا لجواز اهمالها عند البيع، نه از باب اینکه این اوصاف مهمل باشه. حالا فهین اذن اینه، حالایی که نسبت به وصف صحت اعتماد بر اصالت صحت، فهین اذن فاذا شرط البراءه من العیوب کان راجعا الى عدم الاعتداد به وجود تلک الصفات و عدمها. اگر اعتماد بر اصالت صحت باشه، وقتی شرط میکنن براءت از عیوب را، این شرط برمیگردد به عدم اعتناء به وجود این اوصاف، این اوصاف مربوط به صحت و عدم این اوصاف، و یلزم القرار، پس قرار لازم میاد، خصوصا بنابر اون چه که حکایت کرده در دروس از ظاهر شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی که اینا فتوا دادن من جواز اشتراط البراءه من العیوب فی ما لا قیمت لمکسوره، براءت از عیوب رو گفتن میتونه شرط کند در اون چی که قیمتی برای شکست شدنش نیست، کلجیز و الجوز تخم مرغ یا گردو الفاسدین کذالک، با یه تخم مرغی رو میفروشه، میگه میفروشم به شرط این که اگر عیبی داشت من برای از عیوب باشم، خب بعد که این تخم مرغ شکسته میشه دیگه برای شکسته شدنش، برای اون پوستش یه قیمتی وجود نداره. شیخ طوسی فتوا داده، درسته، در گردوی فاسد هم همین فتوا رو داده. حیث و ان مرجعه، یعنی مرجع این جواز اشتراط، انا ما ذکروه هنا فی اشتراط سقوط خیار رؤیه الى اشتراط عدم الاعتداد به مالیت المبی، فتوای شیخ طوسی به این برمیگردد که شرط کند عدم اعتناء به مالیت نبی را، و لذا اعترض علیهم، لذا یعنی چون این فتوای شیخ طوسی برمیگردد به شرطیت عدم اعتناء به مالیت، اعتراض کرده علیهم یعنی بر شیخ و اتباع شیخ، چی اعتراض کرده؟ شهید و اتباع شهید به فساد البیمه هاذا الشرط، اگر شرط بکند عدم مالیت را، اگر شرط بکند براءت از عیب را در اون جایی که برای شکست شدنش قیمتی وجود نداره، گفته این باطله. چرا؟ چون برمیگرده به همون شرط عدم مالیت. اون وقت اینها میگن لیکن مقتضا اعتراض هم فساد و اشتراط البراءه من سایر العیوب، این اعتراضی که شهید و اینها کردن، این قائل به قول دوم میگه مقتضای اعتراضشون این است که شرط براءت از سایر عیوب، سایر عیوب یعنی ولو کان للمعیب قیمه، این ولو کانه تفسیر برای سایر عیوبه، اون چه که شیخ طوسی فرموده بود عیبی بود که لا قیمت لمکسوره، اینجا سایر العیوب یعنی عیوبی که قیمتی براش وجود داره، مقتضای اعتراض اینها فساد اشتراط براءت از سایر عیوب، ولو کان للمعیب قیمه، لأن مرجعه، یعنی مرجع اشتراط براءت از سایر عیوب، الى عدم الاعتداد به کون المعیب صحیحا و معیبا به ای عیبه، یعنی چه عیبی باشه که قیمتی برا معیب باشه یا نباشه، والقرر فیه، یعنی قرره در این شرط براءت، هشت من البی مع عدم الاعتداد به کون المبیع القائد متصفا به ایه بس امکان